صفحه 478. برادرزاده فربه وارد شد و اسقف افسود: خوب به این کشیش نگاه کن، اگر بار دیگر آمد راهش نده. پدر فوتیس به خونسردی گفت: پروردگار خودش میان ما داوری خواهد کرد. آن روز ما هر دو پاپرهنه در حضورش خواهیم ایستاد، پس دیدار به قیامت. سپس در را باز کرد و اتاق را ترک گفت. ساعتها در کوچه بازار گشت، زمانی چند در حیاط مسجدی ایستاد، از روی پلی تاقی شکل گذشت و باز به کوچه ها سر کشید. نگاهش همه جا می گشت اما هیچ نمی دید. ذهنش از کار افتاده بود و چشمانش تار می دید. به اسقف می اندیشید و کودکان ساراکینا و زمستانی که در راه بود و به ناگاه خود را در برابر میهمانسرای یراسیموس یافت. وارد شد. مانولیوس در میهمانسرا نبود. یراسیموس به بانگ بلند گفت: پرنده پرید. او هم صبح زود برای گردش بیرون زد. پدر فوتیس نشست، از پای در افتاده بود. احساس می کرد از آن سر دنیا بازگشته است. به دیوار تکیه داد، چشمان خود را بست و آه کشید. مانولیوس بر بالین ماریوری نشسته بود و نگاهش می کرد. ماریوری خواب بود و او بی حرکت بیدار شدنش را انتظار می کشید. مدام نگاهش می کرد. دلش به درد آمده بود. دخترک آب شده بود و گرد چشمانش کبود. رنگش پریده بود. پوست و استخوان شده بود. چهرهش چنان تکیده شده بود که گویی زیر خاک می زیسته. برای زمانی کوتاه سر از خاک برداشته، بازی کرده، خندیده، گریسته، نامزد شده، اما پیش از آن که لب به جام برد باز به سوی خاک بازگشته. ماریوری به یک باره آهی کشید، چشم گشود و مانولیوس را در برابر خود دید. سلام مانولیوس، او تو را فرستاده است؟ بله ماریوری، میکلیس مرا فرستاده است. برایم پیامی فرستاده؟ بله ماریوری، گفت سلامش را به تو برسانم. همین؟ بله همین. لبخندی تلخ گوشه لبان ماریوری نشست و به خود گفت: دیگر بیش از این چه انتظاری میتوانم داشته باشم؟ همین سلام هم برایم کافی است. پس روی را برگرداند، خواست بگرید اما خود را مهار کرد و اشکهایش را فرو خورد و یک بار دیگر رو به سوی مانولیوس گرداند. من هم برایش پیامی دارم. آنگاه دست را به زیر بالش برد و یک قیچی بیرون کشید. کمکم کن بلند شوم. مانولیوس از جای بلندش کرد، بالش را پشتش گذاشت و به پشتی تخت خواب تکیهش داد. ماریوری روسری را از سر برداشت، روبان سیاه را از درشت موی بافته شده خود برگرفت و کوشید با قیچی گیسوان بلوطی رنگ خود را بچیند، اما یارای آن را نداشت. من نمیتوانم مانولیوس، کمکم کن. مانولیوس هراسان پرسید: میخواهی موهایت را قیچی کنی؟ ماریوری آمرانه گفت: بچین. مانولیوس دو رشته گیسوی گرم و هنوز زنده دختر جوان را به دست گرفت. دستانش می لرزید. ماریوری باز گفت: بچین. مانولیوس نخست صدای بریده شدن یک رشته و پس از آن رشته دیگر را شنید و بر خود لرزید، انگار گوشت از تن جدا می کرد. ماریوری رشته های گیسوی خود را به دست گرفت و زمانی چند به آن نگریست. بعد سر بی گیسوی خود را به آرامی تکان داد و بی اختیار به گریستن پرداخت. سپس خم شد. اشک در گیسوان افشاند و آن را به آرامی و دقت تمام همچون شیر خاری از دنیا رفته در روسری خود پیچید و به سوی مانولیوس گرفت. اینها را ببر به او بده و بگو ماریوری سلام رساند. همین. 17. پدر فوتیس کور راه رفته را باز می گشت و در حالی که پای در گل و لای داشت مدام به خود می گفت: همه چیز رو به راه است، همه چیز رو به راه است. شکر خدا، همه چیز رو به راه است. مانولیوس نیز از پی او روان بود و چشم بر زمین و لرزان به روسری سپید و درشتگی سویی که در همیان داشت می اندیشید. انگار از دنیا رفته ای را با خود می کشید. آسمان چهره در هم کشیده بود و تندرهای پیاپی سرانجام رگباری تند شدند. پدر فوتیس در همان حال که پیاپی می گفت همه چیز رو به راه است، همه چیز رو به راه است، به گامهای خود شتاب داد. این تنها کلامی بود که بر زبان می راند. او نیز به زمین می نگریست و زیر باران می دوید. دسته پرنده از فراز سرش گذشتند، اما سر را بالا نگرفت. آنقدر دویدند تا سرانجام نزدیک غروب ستیق کوه ساراکینا نمایان شد. آنگاه سر را به سوی مانولیوس گرداند و گفت ما مبارزه خواهیم کرد مانولیوس. در یک سو اسقف‌ها، کشیش‌ها و اعیان و عوام قرار دارند و در دیگر سو ما مشتی پابرهنه و مسیح. نترس، ما پیروز خواهیم شد. و همچنان که پای در گل پیش می رفت به قهقه خندید و افسود از من می پرسد چرا کفش به پا ندارم. شرط می بندم کایف هم همین پرسش را از مسیح کرده است. میکلیس سراسر روز و شب پیش را همانند روحی سرگردان گذراند. دیگر جرأت نمی کرد بخوابد، چون به محض آنکه چشم بر هم می گذاشت پدر را می دید که اوریان و خشمگین نگاهش می کند و از ترس به لرزه می افتاد. اگر چند روز تنها بمانم بیگمان دیوانه خواهم شد و ناگزیر به انجیل پناه می برم. اما کلمه ها از ذهنش می گریختند و یارای درک معانی را نداشت. پس دوباره کتاب را می بست و گرد غار می چرخید. نزدیک غروب آموزگار غافلگیرانه به دیدارش آمد تا بنا به گفته خیش در کنارش باشد. نخست از پدر با او سخن گفت، بعد از نامزدش و زمستانی که در راه بود و اینکه پناهجویان بینوای ساراکینا چگونه آن را پشت سر بگذارند. دست آخر نیز سخن را به مسائل مهمتری چون مرگ، زندگی و وظیفه انسانی کشاند. میکلیس که با بیمیلی پاسخ می‌داد و شتاب داشت تا هرچه زودتر تنها بماند، به ناگاه از نگاه‌های خیره آموزگار پی به منظورش برد و دژم از جای پرید و گفت آقا معلم، آمدی ببینی من دیوانم یا نه؟ آموزگار معترضانه و گلگون چهره پاسخ داد میکلیس جان، این چه فکریست که میکنی؟ تو آدم شرافتمند و با وجدانی هستی، راستش را بگو، مگر نیامده ای ببینی آیا برادرت کشیش جنایتکار و ریاکار است یا نه؟ ای حاجی نیکولیس شرافتمند، این کنجکاوی چه ثمری برای تو دارد؟ آموزگار ساکت ماند و میکلیس با ترحم او را نگریست. آدم بیچاره شرافتمند، جرأت نمی کنی پاسخ دهی؟ نه، جرأت نمی کنم. اگر از تو بپرسند چه؟ حقیقت را خواهی گفت؟ بله، اما از من نخواهند پرسید. و اگر نپرسند تو خود حقایق را بر زبان نخواهی آورد؟ آموزگار سرفه ای کرد و پس از زمانی چند به زبونی پاسخ داد نه. گرچه دل میکلیس به حال او سوخت، اما خشمش فرو ننشست. پس بانگ برآورد، این از درسی که به کودکان میدهی؟ تو مسئول تربیت نسل جوانی؟ آموزگار واداده از جای برخاست و گفت روحم قدم در راه می‌گذارد، اما جسمم، اگر روح به راستی قدم در راه بگذارد دیگر به جسم نمی‌اندیشد. هرچه درست بداند همان می‌کند. خشم میکلیس بدین سبب بود که خود را درست شبیه آموزگار می‌دید و می‌خواست بدین وسیله خیش را نیز به تحقیر و ملامت بگیرد. چرا در این دنیا مردمان شریر این همه قوی هستند و مردمان شریف این همه ضعیف؟ تو می‌توانی سبب را برایم بگویی آقا معلم؟ نه نمی‌توانم. و پس از چند لحظه افسود: میکلیس، حق با توست، من شرمنده‌ام، اما چه کنم که برادرم از من قوی تر است، یعنی همیشه قوی تر بوده است. بچه که بودیم مرا میزد و هنوز هم احساس میکنم یارای ایستادن در برابرش را ندارم. شاید اگر او نبود و کمی به درازا کشید تا میکلیس توانست این پرسش لبسوز را به زبان آرد: حاجی نیکولیس، هیچ وقت شده به فکر وحشتناک کشتن او بیفتی؟ آموزگار هراس زده پاسخ داد: گاهی وقتها بله، گاهی وقتها، البته خیلی کم و آن هم در خواب. اما بیدرنگ پشیمان شد و از میکلیس به سبب طرح چنین موضوعی در دل رنجید. پس به سوی دهانه غار رفت. هوا تاریک بود و باران میبارید. من باید بروم، شب بخیر. میکلیس به ریشخند گفت: خوشبختانه هوا تاریک است و هیچ کس بازگشت تو از ساراکینا را نخواهد دید، بنابراین برادرت هم نخواهد فهمید. خدا نگهدار. پای کوه سایه دو مرد را دید که به سوی ساراکینا ره سپارند. شتابان پشت تخت سنگی پنهان شد و زمانی که آنها گذشتند به راه خود ادامه داد و مردد زمزمه کرد: حق با میکلیس است، برادرم مردی بی‌رحم و ریاکار است و من آدمی شریف اما حقیر، اما دیگر کافی است، باید شجاعت به خرج دهم. باید همین امشب بروم خانه‌اش و رو در رو صحبت کنم. خداوندا خودت کمکم کن. میکلیس که در برابر غار به انتظار بازگشت پدر فوتیس و مانولیوس ایستاده بود، با دیدن آنها نیرو گرفت و از تنهایی بیرون آمد. دیگر دنیا به دیدهش توان فرسا نمی نمود و سایه مرگ از فراز سر ناپدید شد. خوش آمدید، از تنهایی کلافه شده بودم. پدر فوتیس گفت: ما هم از سفر کلافه شدیم، اما خداوند یارمان بود. و پیش از آن که بنشیند چکیده آنچه گذشته بود را بیان کرد. میکلیس گفت: پس اعلان جنگ دادند؟ بله اعلان جنگ دادند. تا به حال با ترک ها و آقاها سر و کار داشتیم، از این پس باید با خودی ها و بزرگ مالکان هم در بیافتیم. البته مسیح پا برهنه با ماست. آنگاه رو به مانولیوس گرداند و افسود: مسیح همیشه همان گونه که تو روی چوب کنده کاری کردی بردبار و آرام نیست و همواره گونه چپش را هم برای سیلی خوردن پیش نمی آورد. اون نیز گاهی اسیان می کند و به ستم دیدگان می گوید: آیا فکر می کنید من آمدم تا صلح را روی زمین برقرار کنم؟ من آمدم آتش بپا کنم. من شمشیر به دست دارم. می دانید این سخنان از کیست؟ از مسیح. مانولیوس، این چهره است که از این پس مسیح به خود خواهد گرفت. چشمان میکلیس در تیرگی غار به دو شعله سوزان می مانست. فرزندانم، من به خود می بالم که چون این پیشوایی دارم و البته گرچه مانند گوسفند رام بودن خوشایند است، اما وقتی گرگ ها گردمان را گرفتند بهتر است شیر باشیم. در همان آن سایه‌ای در آستانه غار نمایان گردید و هر سه حاله‌ای از یک صورت و دو دست را مشاهده کردند. میکلیس هراسان فریاد زد: کیستی؟ آوایی به نشانه خشم و اندوه تیرگی شب بارانی را شکافت و این آوای یاناکوس بود: من هستم برادران، من آبادی حقیرم را ترک کردم و به شما پناه آوردم. سیار بیدرنگ از جای جستند، به پیشوازش شتافتند و هماوا گفتند: سلام یاناکوس. مانولیوس پرسید: چه شده یاناکوس؟ چرا این وقت شب و در این هوای طوفانی آمده ای؟ یاناکوس دست پدر فوتیس را به صفا بوسید و پاسخ داد: من سخنان چند لحظه پیش تو را شنیدم پدر و با تو موافقم. گرچه مانند گوسفند رام بودن خوشایند است، اما وقتی گرگ ها گردمان را گرفتند بهتر است شیر باشیم. آنگاه موهای خیس از باران خود را خوش کرد، توبرش را به زمین گذاشت، روی آن نشست و چون کسی چیزی نمی گفت خود به سخن در آمد: امشب پانایوتیس گنده که تازه جاندارم شده آمد سراغم و طبق برگه‌ای که به مهر و امضای آقا رسیده بود خرم را گرفت. می گفت من به لاداس دزد بدهکارم و نتوانست از ریختن اشک جلوگیری کند، اما خیلی زود خود را مهار کرد، از جای برخاست و فریاد برآورد: یک شب به آبادی می روم و خانه لاداس لعنتی را به آتش می کشم. به مسیح سوگند این کار را می کنم. کشیش گفت: همه با هم می رویم، شتاب نکن یاناکوس، ما همه با هم می رویم. یاناکوس بیتاب پرسید: هنوز وقتش نرسیده؟ دارد به سرعت می رسد. برای همین هم از فردا صبح زن و مرد باید استفاده از فلاخن را یاد بگیرد. ما باید خودمان را آماده کنیم. آنگاه به سوی دهانه غار رفت و افسود: فرزندانم، دیگر برای امشب کافی است. امروز ما به اندازه کافی شرارت‌های بندگان خدا را حس کردیم. دیگر وقت خواب است. خواب التیام بخش درد هاست. باید خود را برای زخم‌های فردا آماده کنیم. یاناکوس، تو با من بیا. می‌خواهم سرپناه محقرم را با تو تقسیم کنم. خوش آمدی. یاناکوس توبره خود را برداشت و از پی کشیش روان شد. وقتی دو دوست تنها شدند میکلیس پرسید: خب چه شد؟ مانولیوس همیان خود را گشود و روسری دختر را از آن بیرون آورد. ماریوری هم به تو سلام رساند. میکلیس روسری را گرفت، لرزان فشردش و از درون آن آگاه شد. آنگاه چهره را در درشتگی سو فرو برد، به آن بوسه زد، گریه را سر داد، زمانی دراز به همان حال ماند و سرانجام پرسید: دارد میمیرد؟ مانولیوس پاسخ نداد. آموزگار با چیره شدن بر ترس خیش به سراغ برادرش پدر گریگوریس رفت. ریشخندهای میکلیس او را به خود آورده بود، شهامتش بخشیده بود و برای نخستین بار بران شده بود تا در برابر برادر بایستد و خودی نشان دهد. برادر پشت میز غذا با آرامش خیال سیگار می‌کشید و بسیاری غذای باقی مانده شکوه سفره را می‌نمایاند. سه روز دشوار را پشت سر گذاشته بود. سه شنبه آقا برایش پیام فرستاده بود که خواسته هایش را برآورده کرده و اکنون نوبت اوست که به خواسته برائیمکی گردن نهد. سه روز در اندیشه آن بود تا دختر جوانی را پیدا کند و بی آنکه آب از دهان تکان بخورد او را به خانه آقا بفرستد، تا سرانجام به هنگام سیگار کشیدن دختر مورد نظر را یافت و احساس سبک بالی کرد. پس لیوان خود را پر از شراب کرد و زیر لب گفت: این هم راه حل، خدا خودش الهام کرد، دخترک بسیار مناسب است، خودش هم می خواهد، پس دیگر سر و صدایی به پا نخواهد شد، آقا هم راضی خواهد شد و طرف ما را خواهد گرفت. خب خدا را شکر. و در همین اندیشه بود که آموزگار وارد شد. کشیش بی آنکه از جای برخیزد گفت: شب به خیر حاج نیکولیس، از کجا میایی؟ سر تا پا گلی شده ای؟ آموزگار دلیرانه پاسخ داد: از ساراکینا. کشیش از جای پرید: برای چه رفته بودی به آن لانه زنبور لعنتی؟ مگر نمیدانی ساراکینا و لیکوریسی شمشیرها را از رو بستند؟ حاج نیکولیس به خود دلداری داد: شهامت داشته باش آقا معلم، با باید نشان دهی که فرزند راستین اسکندر کبیری. پس پاسخ داد: رفته بودم میکلیس را ببینم، میخواستم بدانم آیا به راستی دیوانه است یا نه. چهره کشیش گلگون شد. که میخواستی بدانی؟ خب نتیجه چه شد؟ یک ساعت تمام درباره همه چیز با او صحبت کردم. خب او کاملا سالم است، درست مانند من و تو. بار دیگر کشیش از جای پرید و فریاد زد: سرت به کار خودت باشد آقا معلم، در کاری که به تو مربوط نیست دخالت نکن. مگر من از تو خواسته بودم به دیدن میکلیس بروی؟ چرا آنجا رفتی؟ آموزگار به زمزمه گفت: وجدانم ناراحت بود، شک داشتم، آخر درست نیست که تو باید به من یاد بدهی چه چیز درست است و چه چیز درست نیست. میکلیس دیوانه است و درست همین است. آموزگار به جرأت پاسخ داد: اما او دیوانه نیست، من میگویم هست. تو نمیتوانی دورتر از نوک دماغت را ببینی، تو فردا را میبینی، اما من به فردا اهمیتی نمیدهم. من به مردم فکر میکنم، من به مردم فرمان میرانم. حالا فهمیدی آقا معلم؟ آموزگار ساکت مانده بود. وقتی فردی قربانی ستمی میشود و آن ستم در راستای خیر مردم است، در این صورت ستم عین عدل میشود. من چگونه میتوانم این را در مغز کوچک تو جای دهم؟ آنگاه مشت را بر روی تهیگاه خود تکیه داد، رو در روی آموزگار سر به زیر ایستاد و افسود: اگر از تو پرسیدند این پاسخ را میدهی و اگر نتوانستی زبان به دهان بگیر. آموزگار از جای برخاست. من ساکت خواهم ماند، اما درونم. کشیش به ریشخند گفت: درونت را برای خودت نگه دار که برای من کمترین اهمیتی ندارد. با درونت هر غلطی خواستی بکن، اما خوب مراقب برونت باش. آنگاه به نرمی افسود: ما با هم برادریم حاجی نیکولیس، باید پیش چشم همه و درباره همه چیز یک رأی داشته باشیم و آن هم رأی من. فهمیدی؟ آموزگار میخواست فریاد برآورد: تا چه وقت این مسخره بازی ها ادامه خواهد یافت؟ آخر من هم باید برای خودم صاحب رأی باشم. من با تو هم رأی نیستم و ستم را نمیپذیرم. من در میدان آبادی خواهم ایستاد و حقیقت را فریاد خواهم کرد. اما سخنرانی خود را در دل خفه کرد و تنها گفت: شب بخیر. وقتی کشیش تنها شد، لیوان شراب خود را سر کشید و زیر لب گفت: عجب حکایتی است، آقا معلم ما هم می‌خواهد اظهار عقیده کند. آنگاه دستمال سفره‌اش را تا کرد، بر خود صلیب کشید، خدا را به خاطر نعمت‌هایش شکر کرد و در همان حال که برای خواب می‌رفت زیر لب گفت: صبح اول وقت می‌فرستم دنبال مارتا. بامداد روز بعد پیش از بالا آمدن خورشید، مارتای گوش پشت به خانه کشیش رسید. نمی‌دانم این بز پیر صبح به این زودی چه می‌خواهد. الان آن پسره لعنتی حرام لقمه از خواب بیدار می شود و مانند زنهای حامله مدام بهانه می گیرد. من بدبخت باید خیلی مراقب این بز پیر شیطان صفت باشم. بدون شک کاسه ای زیر نیم کاسه است. باید خیلی مواظب باشم تا در دامش نیفتم. وارد اتاق شد. کشیش روی نیمکتی نشسته بود و قهوه می نوشید. چشمانش از شدت خواب ورم داشت. مارتا سر را خم کرد، دست کشیش را بوسید، کنار اتاق به انتظار ایستاد و دستان خود را چلیپاگونه به سینه گذاشت. کشیش آنچرا که می‌خواست بگوید مدام سبک سنگین می‌کرد و نمی‌دانست چگونه منظور خود را بیان کند، اما سرانجام بر آن شد تا به سخن درآید. مارتا جان، تو بدون شک روزی سرفراز وارد بهشت خواهی شد. با آنکه سال هاست کمر به خدمت ترکان بسته ای، اما هرگز از مسیح رو بر نگردانده ای و ما مسیحیان به هنگام دشواری ها همیشه از تو یاری گرفته ایم. برای همین است که امروز هم خواستم بیایی اینجا. گوش پشت با خود اندیشید، ابلیس دارد دام می گذارد، پنیر را گذاشته و در را باز کرده. باید مراقب باشم گیر نیفتم. و پاسخ داد، پدر، کلام تو کلام خداست و گوشم به فرمان توست. خودت می دانی برای ایمکی دنبال زن می گردد و سگ کثیف می خواهد همه زنان آبادی در برابرش برقصند تا یکی از آنها را برگزیند. مرگ بهتر از این ننگ است. این طور نیست مارتا جان؟ زال گوش پشت قاطعانه پاسخ داد، بله مرگ بهتر است. اما از سوی دیگر باید از درگیر شدن با آقا برحذر بود. ما باید منافع جامعه ایمان را در نظر داشته باشیم و به پشتیبانی آقا نیاز داریم. آقا بدون پرده پوشی گفته، اگر ما برای برائیمکی زن دست و پا نکنیم به جنگ با ما بر می خیزد و خودت خوب می دانی که در این صورت همگی نابود می شویم. نمی دانم چه کار باید بکنیم. برای برائیمکی زن پیدا کنیم یا بگذاریم جامعه ایمان قربانی شود؟ مارتا جان، به نظر تو کدام راه بهتر است؟ پیرزن با این باور که کشیش هم به مانند او می‌اندیشد پاسخ داد، بگذاریم جامعه من قربانی شود. خدا نکند مارتا، این چه حرفی است که می‌زنی؟ جامعه من قربانی شود؟ مسیحیت نابود شود؟ نه مارتا، کمی بیشتر فکر کن. فکر می‌کنم بهتر است برایش یک زن دست و پا کنیم. آفرین دختر جان، حالا درست شد و می دانم چگونه زنی می خواهد، سالار و سفید مانند نان تازه و شریف. سالار و سفید مانند نان تازه و شریف؟ چه بگویم پدر، من که چنین زنی را سراغ ندارم. بیشتر فکر کن فرزندم، تو باید به من کمک کنی. آخر کاری از دستم بر نمی آید پدر، من همه زنها را از نظر گذراندم. یکی سالار و شریف است ولی سفید نیست. یکی سفید و شریف است اما سالار نیست. میدانی من به چه کسی فکر کرده ام؟ به پلاژیا، دختر بزرگ پانایوتیس، و الان برایت میگویم چرا. اما آخر او که سفید نیست پدر، و بد نیست بدانی همه به او سیاه سوخته میگویند. این که مهم نیست مارتا جان و به راحتی حل می شود. من به تو یک قوطی پودر می دهم که صبح و عصر به صورتش بمالی و مثل نان تازه سفید شود. پس دیگر همه چیز درست شد پدر. اما تو فکر می کنی او راضی شود؟ البته که راضی می شود. او یک پارچه آتش است. دخترک خودش یک پا برای مکی است. تنها فرقشان این است که برائیمکی مرد است و او دامن پوش. برائیمکی زن می خواهد و می گوید. پلاژیا مرد می خواهد و نمی گوید. حالا ببین وقتی این دو جانور وحشی به هم بیفتند چه آتشی بپا کنند. سقف خانه را پایین می آورند. زال گوش پشت خندید و آب بینی خود را با آستین پاک کرد. کشیش با لحنی آمرانه گفت، بسیار خوب مارتا، نباید فکر بد کرد. بهتر است امتحان کنیم ببینیم چه می شود. در حال حاضر پانایوتیس در خدمت آقاست و بنابراین اگر پلاژیا برای دیدن پدرش به آنجا برود کسی حرف در نخواهد آورد. ترتیب این کار با تو. مارتا جان، تو در این کارها واردی، کاری کن که برائیمکی او را ببیند. البته باید اول پودر را برایش فرستاد. آنگاه از جای برخاست، در قفسه ای را گشود و یک قوطی پودر بیرون آورد، به مارتا داد و افزود، بیا این هم پودر، به دخترک بگو برای صرفه‌جویی آن را با آرد مخلوط کند. پیرزن از نقشی که کشیش به او واگذار کرده بود به هراس افتاد و گفت، اینها همه درست پدر، اما ما موضوع اصلی را فراموش کرده ایم. چه موضوعی مارتا جان؟ اگر پانایوتیس بو ببرد چه؟ اول مرا می کشد، بعد برای مکی را، بعد خود جنابالی را و دست آخر هم آبادی را به آتش می کشد. هیچ به این موضوع فکر کردی؟ کشی سر خود را خاراند. حق با توست، او مرا هم می کشد. پس چه کار کنیم؟ آها، فکری به خاطرم رسید. از آقا خواهم خواست پانایوتیس را برای گشت